اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم. تبریک هم عرض میکنیم میلاد حضرت مسیح رو خدمت نبی خدا. مسلمانان و مسیحیان، اجازه بدید بدون مقدمه وارد بحث ما بشیم. کلمه لفظ مسیح در زبان سوری آرامی، سوری آرامی ریشه زبان عربی و عبری و آرامی رو میگن سوری آرامی، که همین ازش گرفته شده، یعنی منشق شده اصطلاحا. مسیح اسم نیست، صفته. برخلافی که خیلی ها فکر میکنن مسیح اسمه، تو این زبان ها صفته و به معنای برکت یافته است. کسی که خدا بهش برکت بده. و بخوایم یه اسم دیگه هم براش بذاریم، ما خودمون بخوایم فارسی ترش کنیم یا به عرف خودمون نزدیک تر کنیم بهتره بگیم، این منجیه. منجی که اسم نیستش، که منجی یه صفته. هر کسی که نجات دهنده جایی باشه بهش میگن منجی. در آیین یهود اینها منجی های زیادی داشتن تو الان، و همه اینا میگفتن مسیح. صراحتن در تورات از کوروش به عنوان مسیح یاد شده. لفظی هم که استفاده میکنن به عنوان مشایح، همون مسیح، به جای سشه تلفظ میکنن معمولا تو عبری. یعنی خود کوروش ایرانی رو اینا منجیشون میدونستن. چرا؟ چون 2500 سال پیش، 2700 سال پیش، فردی که در عراق کنونی سر کار بوده به اسم بخت النصر حمله میکنه به سمت دریای مدیترانه، معبد حضرت سلیمان رو خراب میکنه و یهودی ها رو تعدادشون رو به اسارت میگیره، میاره به بابل، میاره تو عراق، همین استان بابلی که الان در عراق هست و تو این اخبار مربوط به داعش اسمش رو زیاد میشنیدید. خدمت شما عرض بکنم تا سالها اونا در تبعیدن، پیامبران زیادی دارن اونجا، یکیشون حضرت دانیاله که بعدش از عراق به ایران میاد، که الان هم در استان خوزستان ما هستن، ایشون در شهر شوش، شوش دانیال اصلا معروفه. اینا اونجا بودن. بخت النصر رو حضرت دانیال موحدش میکنه. اون آدم کافری بود. کنار دست حضرت دانیال که قرار گرفت، حضرت دانیال برایش پیشگویی انجام میده، بهش اثبات میشه، پادشاهی رو ول میکنه. چند سالی میره تو بره بیابون میچرخه، زندگی میکنه برای خودش. پسرش میاد همه کاره میشه، تا اینکه حضرت دانیال از طریق حضرت جبرئیل باخبر میشه که یک فردی که از دو شاخه است، شاخه ماده ها و شاخه پارس ها، به قدرت خواهد رسید و او نجات میتونه بده بنی اسرائیل رو. این دو شاخ نه، دو شاخه، هنو اینو نفهمیدن یه دی. اون کسی بود که به عنوان صاحب دو قرن، یعنی امت، شاخه ای از جمعیت، برای همین به معنی شاخ هم استفاده شده ها، اینو به شما بگم. من تو درسترش این بود، حضرت دانیال به واسطه حضرت جبرئیل میگه من رؤیایی دیدم، مکاشفه‌ای داشتم که خبر از آمدن کوروش داد. کوروش ایرانی هم وقتی اومد سر کار حمله کرد، بابل رو فتح کرد و با حضرت دانیال برخورد داشت. حضرت دانیال بر کوروش تأثیر میذاره، تأثیر فکری میذاره و به کوروش اثبات میشه که خدای دانیال خدای حقه. اینا دارید، من اینو خیلی سریع دارم میگم. توی کتاب یهودیا این بخشش تا جایی که تونستن سعی کردن حذف کنن، اما سوتی دادن مونده یه جاهایی، یعنی میشه پیداش کرد. به یک باره شما مثلا تو باب شش دانیال یه جهش میبینی، مثلا میبینی کوروش اومده فتح کرده، یوی داریوشو دیگه داری. اون تیکه هایی که دیگه حضرت دانیال با کوروش صحبت میکنه رو حذف کردن، به جاش داریوش گذاشتن. اون خود کوروشه. کوروش وقتی اونجا حاکم شد، قبل از اینکه کوروش وارد اونجا بشه، پسر بخت النصر اونجا گل شرارت میکرد، عیاشی میکرد مثل پادشاهای دیگه. کاهنان خدای اونجا پرستش میکردن، یه بوتی رو میپرستن به اسم مردوک یا مردوخ، اونو پرستش میکردن. کاهنای مردوک وقتی کوروش اومد اونجا رو گرفت، شروع کردن اومدن چغلی کردن پیش کوروش علی حضرت دانیال. چرا؟ چون بخت و نصر هم این تغییر داده بود، نگران بودن، میگفتن اگه حاکم عوض بشه پرستش این بتو جلوشو میگیره. دعوای شد، بحث شد، اونا از حضرت دانیال گفت خدای من بر حق اینا بت پرستن. کوروش گفت باشه، عیبی نداره، یه مسابقه گذاشت. اونا هم درخواست دادن، کاهنان مردوک، گفتن که یه چاهی بکن، یک خندق حفر کن، یه چاله بزرگی، گرگ و نمیدونم درندگانی مثل حیوانات وحشی رو بریزون توی اون چاله، این دانیال بندازون تو، این اگه راست میگه زنده بمونه. اول هم گفتن که او رو بنداز، چون تو ذهنشون بود که حتما حیوانات درنده گرسنه میخورن حضرت دانیال. این کارم کردن. شب تا صبح کوروش نخوابید. اینا ناقودیموس مقدس نقل میکنه به حضرت عیسی این ماجرا رو، یا دلایلی که ما پیدا کردیم اونا تحریف کردن که این طرف مونده تو کتب مسیحیت. تا صبح میگن این پادشاه ایرانی قدم میزد نمیتونست بخوابه، نگران بود، میخواست ببینه داستان چیه. مهر دانیال به دلش افتاده بود، مهر حضرت دانیال. فجر خورشید که زد اومد بالا سر این چاله وایستاد، نگاه کردید این حضرت دانیال علیه السلام داره عبادت میکنه و این حیوانات درنده کاری ندارن باهاش. برش مسجل شد که او برحقه و خداش برحقه. حضرت دانیال آورد بیرون، دستور داد تمام اون کاهنا رو ریختن اون تو و اونا هم یه حال اساسی به اون کاهنا دادن، اون حیوانات درنده. از اون موقع به بعد شما دیگه اصلا یه کوروش قبل از دانیال ما داریم، یه کوروش بعد از دانیال. فلذا بحث مفصله، من اینجا محل بحثم نیست، انشالله یه فرصت دیگه باشه راجع به این زیاد صحبت خواهم کرد، چون یک سری آدم دارم میبینم از دو طرف بوم افتادن، یه عده دارن از اون طرف به کوروش پرستی رسیدن که اشتباه، یه عده دارن بی خود توهین میکنن، اینم اشتباه است. این آدم آدم درستی بوده، تحت فرمان پیغمبر خود این کارو میکرده و واقعا هم از نظر من ذوالقرنینه، ظاهر آیات هم داره ذوالقرنین رو ایشون معرفی میکنه، منتها باطن آیات من قبلا سخنرانیش کردم، منتقدم تو این مشهدم توی یک دانشگاه سخنرانی کردم که مراد آیات آیات مهدوی است. حالا بگذاریم، چون خود ذوالقرنین هم با صفته، اسم نیست، صاحب دو شاخه. انگار که ما بیا میگیم اون چش سبزه، چش سبزه صفته، هر کی چش سبز باشه شامل او هم میشه. برام خیلی استادانه تو آیات مربوط به سوره کهف مربوط به ذوالقرنین هر دوتا رو توضیح داده خدا، هم ماجرای کوروش رو توضیح داده، هم در بطن و بستر ماجرای ظهور رو توضیح داده. خوبه نهایت داشته باشه. مثلا زرتشتی ها جنازه رو دفن نمی کنن، چون آلاینده می دونن برای زمین. ببین ما مسلمان ها آب رو پاک کننده می دونن، اونا آتیش رو پاک کننده می دونستن. اینا جنازه رو می زاشتن روی ارتفاعاتی به اسم استودان، باد و بارون و پرنده ها و چیا اینا می اومدن، استخون می مون، استخون ها رو جمع می کردن می رخن توی کوزه ای می زاشتن توی تاخچه. قبراشون این شکلی بود، اصلا دفن نمی‌کردن. الان باید سوال اساسی پاسخ داده بشه، پس این قبری که منتسب به کوروشه مال کیه؟ چرا دفنش کردن؟ یا باید بپذیرن او کوروش نیست این قبر، یا باید بپذیرن حضرت دانیال او رو تغییر دین داده بوده و دیگر او زرتشتی نبوده که دفن شده. متوجه چی شد؟ نه بحث تاریخی و علمی ادیان ما بابت عقایدمون دفاع میتونیم بکنیم. فرض نباید بترسیم از مناظره، نباید بترسیم از بحث علمی، اونان میترسن. برای همین از کوروش به عنوان مسیح یاد میشه، میگه منجی بودی تو، اومدی نجات دادی یهود. کوروش هم معبد رو دوباره ساخت، معبد حضرت سلیمان که خراب شده بود، چیزاش هم به غارت برده شده بود پس فرستاد و با عنوان مشایا یا مسیح ازش یاد شده در تورات. یکی از مسیح ها کوروش بوده. یه منجی دیگه حضرت موسی بوده برای بنی اسرائیل. بنی اسرائیلی که تحت ستم فرعون بودن دنبال منجی بودن، بهشون وعده داده شده بود که او خواهد آمد، منتظرش بودن، اشک ریختن، ندبه کردن، گریه کردن. خدا قرار بود 400 سال بعد از یوسف بیاد، به خاطر اشکایی که ریختن، به خاطر ندبه هایی که کردن، خدا بخش قابل توجهی رو بخشید. یعنی تقدیر بر این بود که 400 سال بعدش بیاد. به خاطر گریه که کردن بخشید. یعنی اینجا خود حضرت موسی هم مسیح میشه برای اونا، کسی که برکت یافته، هدایتگر، وعده داده شده بیاد نجات بده. یک منجی دیگه که به اینا وعده داده شده بود حضرت عیسی است. برای همین قرآن دقت بفرمایید، هر جا میگه المسیح بلا فاصله بعدش میگه چی؟ عیسی ابن مریم. خیلی فنیه این جمله، المسیح عیسی ابن مریم المسیح. اگر این مسیح اسم باشه چرا دوباره اونو میاری بعدش؟ متوجه شد چی میگم؟ میخواد بگه بله، منجی عیسی ابن مریم، منجی موسی، منجی امام زمان. چون برای اونا داره صحبت میکنه، لفظ المسیح رو براشون استفاده میکنه، المسیح عیسی ابن مریم. حضرت عیسی اومده بود از چه نجات بده؟ از انحرافات. دقت بفهمید، حضرت مسیح معادل امام باقر، امام صادق ماست. به حد یهودیت دچار تحریف شده بود که ببینید یه موقع هست من یه خطایی دارم انجام میدم، غیبت میکنم، اما این قرآن عزیز ما میگه غیبت نکن. تو قرآن من اینه غیبت نکن، اما من غیبت میکنم. قرآن من میگه دزدی نکن، اما مثلا من دزدی میکنم. قرآن من میگه احترام پدر مادر بذار، اما من احترام پدر مادر نذارم. یک موقعی هست غیبت کردن خدای نکرده بیاد آیه قرآن بشه. اینو اون موقع دیگه مردم لله غیبت میکنن. متوجه چی میگم؟ طرف میاد میگه که آجو اصلا قرآنمون گفته باید غیبت کنی. مثلا تحریفات رو خاخاما چپوندن تو خود کتاب دینی. قرآن میگه به ثمن قلیل، برای یه چیز بی ارزش شما کتاب خدا رو تحریف کرد. برای همین خیلی پیچیده شد کار. یعنی فرض کن طرف یهودی شده، بر مبنای چی یهودیه؟ بر مبنای تورات. مگه نباید طبق همون تورات عمل بکنه؟ خب تورات رو باز میکنه، تورات بهش میگه هزار تا کار بکن. اگر بگی این کارو قبول ندارم، میگه چرا قبول نداری؟ میگه خودم میگم. خودت که نمیتونی بگی کتاب دین تو از همون کتاب بگیری. خیلی پیچیده شدین. تورات اومدن دستکاری کردن، اینا نجات پرست شدن، اومدن گفتن اون قربانی وعده داده شده اسحاق بوده، اسماعیل نبوده. سوره صافات شما بخونید، جالبه این رفت بخش از عقیده دینی اینا شد. میگه دقت بفهمید، تورات کتاب پیدایش اینطور میگه، میگه که جمیع امتهای زمین به واسطه این فرزند تو برکت خواهند یافت. به حضرت ابراهیم میگه جمیع امتها، یعنی هر چی آدم رو زمینه برکت خواهند یافت، یعنی هدایت خواهند شد. چه موقعی که جمیع امتها هدایت میشن؟ اون فقط تو ظهور امام زمان. این از نسل کی؟ از نسل همون ذبیحه، اون قربانیه. اینا چون خودشون بچه های اسحاق بودن یهودی ها، گفتن خب چند سالها بعد که گذشت گفتن خب حتما باید ذبیح اسحاق باشه، یعنی چه اسماعیل؟ دست بردن دستکاری کردن. دستکاری هم که کردن ریخته به هم تورات، یعنی در اینه داشته باشید ها، ریخته به هم. خوشگل دستکاری نکردن که نشه ردی ازش کشف کرد. چندین دلیل با خود تورات اثبات میشه که اسحاق قربانی وعده داده شده نیست، پسر دومیه، حضرت اسماعیله. برای چی؟ مثلا آیه تورات اینه اخی دوک احدوک، اون عبریش میشه اخی دوک، میگه تک پسر خودت را برای قربانی ببر. اگر این پسر دومیه باشه دیگه نمیشه تک پسر، باید بگه پسر دومی تو بردار ببر. الان گیر کردن، بیان چی میگه؟ بیان نه اینجا اخی دوک یگانه پسر، یعنی که اون کسان گیر، ببخشید اون پسر دیگه که اصلا زبون املال آدم نیست، اونی که دوستش داری پسر تو اونه، چون از زن ساراس اون مادرش کنیز بود. بعد یادشون رفته باز یه جای دیگه تورات میگه که قرب نخست زاده، اون که به دنیا میاد ولو مادرش کنیز باشه شأنش با تفسیر. این ده جاشون ریخته به هم. یا مثلا میگه حضرت هاجر اسماعیل رو بغل کرده بود، داشت میدوید میبردش. اینا چون بعد از آیه قربانی آورده، اگر قبول کنیم قربانی اسحاق بوده، اسحاق 13 سال از اسماعیل کوچیک‌تره، یه سالم بعدش میشه، یعنی حضرت هاجر بچه 14 15 ساله رو بغل کرد میورد، جور در نمیاد، ده جاش ریخته به هم، اصلا هم دوست ندارن سر ماجرا بحث بکنن. میگن شما مسلمونا گفتید اسماعیل ذبیحه، اسماعیل قربانیه. چرا گفتن مسلمونا گفتید؟ چون شما زینف بودید که بگید پیغمبر خودتون از نسل کیه؟ اسماعیل او وعده داده شده بوده. خوب دقت کنید. اما جالب وقتی داری انجیل میخونی، انجیل چند سال قبل از پیغمبره؟ 600 سال قبل از پیغمبر ماست. وقتی داری انجیل میخونی میبینی آقای پولس که یک آدم افقتی بود، این اومد مسیحیت رو ساخت، پولس داره میگه که برخی میگویند که اسماعیل قربانی است، نه خیر، اسحاق قربانی است. اگر ما مسلمان ها بر اولین باری مسئله رو مطرح کردیم 600 سال قبل چرا حرفش بوده؟ یعنی کتاب خودتونه. ریخته به هم همه چی. یکی از حرفهایی که حضرت مسیح زد همین بود، نشست رو منبر گفت یه عمر بهتون دروغ گفتن، من پیغمبر خدام، نیومدم توراتو زائل کنم بزنم کنار، توراتو قبول دارم، اومدم به شما بشارت بدم. اصلا انجیل یعنی بشارت، یعنی خبر خوش بهتون بدم. حضرت مسیح دو تا کار قرار بود انجام بده، یک پاکسازی بکنه تورات رو، دو خبر آمدن آن موعود وعده داده شده رو بده. رفت بالا منبر این حرفا رو میزد که خاخاما بعدشون اومد. برای چی باید بیان بزنن یه نفر از پیغمبر بین خودشون با این معجزات آشکار؟ مرده زنده میکرد جلو چشم مردم. فرزند حضرت نوح رو از تو قبر کشید بیرون جلو چشم مثلا 1000 نفر آدم. کور مادرزاد رو شفا میداد، بیماری های پوستی بدجور رو شفا میداد. یه چیزی بود جلو چشم اینا اتفاق میافتاد. اما یه چیزی داشت میگفت، داشت میگفتش که دروغ بهتون گفتن اسحاق قربانی است، خیر، دستکاری کردن، اسماعیل اون قربانی وعده داده شده بود. این یعنی چی؟ یعنی آقا جون 1300 سال از حضرت موسی تا حضرت عیسی خالی براتون بستن. فقط امینو نگفت، احکام رباشون هم دستکاری، هر دست گذاشت روز زنا کردن هم دست گذاشت روش. اینا هر کار میخواستن بکنم یه آیه اضافه میکردن به تورات، میگفتن تورات گفت. یه پیغمبر سالم نذاشتن بمونه. شما پیغمبر اون کتابو بخونید، یکی زناکار، یکی عرق خور، اصلا یک چیز وضعی، اصلا نمیخوام شأن مسجد بالاتر مخواه بخواهم بگیم چیا گفتن پیغمبرهای خود. یه پیغمبر سالم نداریم، یک کلام بخوام یه جمله بگم، یک دونه پیغمبر سالم نداریم. همه رو زدن، فنی زدن، یه جا فوشه رو تابلو بعضن نداده، زورش نمیرسیده، اومده 20 آیه این ورتر یه جمله گفته، بعد رفته مثلا 10 آیه اون ورترش هم یه جمله دیگه گفته، اینا رو میذاره کنار هم میفهمی فوشه به کی میرسه. فنی فوش دادن، اصلا اینا انگار برده شیطان رو زمین بودن. شما جا شیطان بخوای یک امتی رو منحرف بکنی، هی بهش بگی قتل انجام بده، گناه انجام بده، برخلاف فطرتشه، بالاخره یه روزی میفهمه، درسته؟ بهترین راه میدونی چیه؟ بهترین راه اینه که بگی آقا تحریفو ببری تو کتاب دینیش، بگی خدا گفت. همین کار رو با بعد از رسول الله میخواستن انجام بدن، منتها این دفعه خدا اجازه نداد، گفت شما همه کتابا رو دست میزنید، دست میارید توش، این یکی رو من اراده کردم یه حرفش رو نتونید جابجا کنید. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من این رو میفرستم ببینم یه حرف میتونید جابجا کنید. و دلایل منطقی زمینی هم داره ها، فکر نکن فقط معجزه مثلا از آسمون یه نفر بخواد دست بده قرآن بره یه رعد و برق میزنه رو کلش، نه، منطقی زمینی هم بر این داره. چی شد؟ یه شیعه سنی شو گرفت، شیعه به پای سنی، سنی هم به پای شیعه، که دست رو قرآن نبره. برای همین تمام این قرآنی که داره چاپ میشه از عربستان و اینا، همین قرآن عثمان طاهر، از عربستان سعودی گرفته تا شیعه خانه امام زمان، یک حرف اختلاف نداره. شما برید تورات رو نگاه کنید، نسخه های مختلف، نسخه بحرالمیت، نسخه تورات سامری، اصلا ببین یعنی 6000 تا اختلاف بین دو تا تورات، 6000 تا اختلاف، یعنی با مسلمان از 6000 تا آیه داره اون توراتون که 6000 تا اختلاف. ببین و اینا رو هیچ وقت شما ها نمیشنوید. چرا؟ چون رسانه دست خود این یهودی هست. اونا میگردن آی فلان حکم شرعی شما چیه، وای این مصیبت ها، آی کل دنیا اینا مسلمان ها یه همچین حکمی دارن، الان تیک پاره کردن خودشون برای حکم چی تو قرآن؟ قصاص. وای قصاص غیر انسانی. قصاص غیر انسانیه؟ قصاص چی داره؟ میگه حکم قصاص میگه اگه یکی کشتی بدون که میتونن بکشنت، فکر نکن راحته. بعد آخر همون آیه هم میفرماد اما خدا دوست داره کسایی که میبخشن، حق بخشیدن برات گذاشته. اینا میگن نه نه نه، باید حق نداشته باشه، اصلا تو نتونی بکشیش طرف دارم. خب دیگه همه فردشون رو هم دیگر کشتن. قرآن میگه ای صاحبان خرد، حکم قصاص برای خودتونه، برای یه چیز اینقدر عقلانی که بدیهیه، بدیهیه، کسی در شک نداره. اینم الان شما میدونید دیگه در مملکت خود ما سالانه زیر 3 تا 4 تا فیلم ساخته نمیشه در مورد قصاص. از اون طرف بهشون پول میدن میگن فیلم بسازید عنوان قصاص، ولو اصلا عنوانم قصاص نه، یه داستان دیگه داره کنارش حتما قصاص باشه. قصاصه رو بهش بپردازی، جشنواره خارجی هواتو دارن، جاهای دیگه بهت پول میرسونن، میخوای اینو بزن. فکر کنید این چیزایی که ما اینا میدونیم و ما میداشتیم، بیچاره بودیم. سر همین ماجرای سنگسار که بحثای مطرح شد، خدمت شما عرض کنم ما یک دونه آیه نداریم تو قرآن که بگه بری سنگسار کنید. بهتون بگم 3 جای قرآن راجع به سنگسار حرف زده، هر 3 جاش داره میگه قوم‌های گذشته سنگسار داشتن. داره میگه که آی به نوح گفتن، آی نوح کوتا میای یا سنگسارت میکنیم. به ما چه؟ قصه رو داره تعریف میکنه. حتی در مورد حکم سنگسار هم میدونید فقها خیلی حرف ها زدن. این که در صدر اسلام هم سنگسار اگر انجام شده، میگن دقت بفرمایید، میگن اینه که توی جامعه ما داشتیم زندگی میکنم، یهودی بوده، مسیحی بوده، مسلمان بوده، بعد حاکم جامعه مسلمانه، میخواد حکم بده، بر مبنای چی حکم میده؟ دین خودت. حضرت یوسف میخواست داداشش رو نگه داره، چی شد اون ماجره اون جام طلا قایم کردن توی بار؟ بعد گفتن چی؟ گفت بر مبنایش قانون شما این اگه یک کسی دزدی بکنه باید چند وقتی چی بشه؟ آره باید بردش بشه، پس این باید بمونه پیش من برید پیکارتون. اگرم سنگساری در اسلام اجرا شده برای اهل کتاب بوده، یعنی میگه آیه آقای یهودی تو بر مبنای آیین خودت این کار کردی باید سنگسار بشی. برعکس جالب، اجرا این حکم باعث میشه خیلی مسلمون شن از همونا. اینو گفتم که بدونید اینا چیان. منم تورات برداشتم شروع کردم تو دانشگاه خوندن، گفتیم سنگسار بسم الله، بیا ببینیم کدوم کتاب سنگسار داره. گفتیم بسم الله اصلا ما هم داریم، خوبه. یک ماه سخنرانی کردم فتیله رو کشیدن پایین. من این بحثی هم که گفتم بحث فقهیه، به منم ربطی نداره. گفتم اینو فقط بدونید یه وقت برداشت غلط نشه، من نه فقیه هم نه سوادشو دارم، من به عنوان کسی که متون این دینی رو دارم بررسی میکنم میگم ببینید و اینجا دارم دشمن شناسی انجام نمیگیرم چه مشکلی. حضرت مسیح اومد به اینا خبر داد، برنتو میدن نقشه کشیدن، گفتم بعد ترورش کنیم، بعد بکشیمش، نفوذی فرستادن توی یارانش، منافق بود طرف، یهودا اسخریوطی یکی از همون 12 نفر بود، حضرت عیسی رو لو داد، رفت تو باغ، گفتش که ببین، به رومیا گفتش که اینجاست همین باغی که من میرم تو، خب بیاید اونجا بگیریدش. مسئول مالی حضرت عیسی هم بود. تا رفت تو، بلا فاصله این رومیا، سربازه رومی و موقع اون فلسطین دست رومیا بود، ریختن تو. حضرت عیسی قبل اینکه این برسه عروج کرد، گفت خدا به من فرمان داده که تو باید به یه غیبتی بری. دقت بفهمه؟ پس این غیبت رفتن منجی یا موعود فقط برای ما نیست، جالبه، برای ما خیلی جالبه. یه نفر 2000 سال عمر کنه عجیب نیست، یه نفر 1200 سال 300 سال عمر کنه عجیبه. حضرت عیسی زنده باشه عجیب نیست، امام زمان زنده باشه عجیبه. قرآن دارن میخونن، میبینن تو قرآن ها. این که اومد اونا ریختن تو، خود این یارو رو گرفتن. اینم تعجب کردم، گفت دیوونا چرا منو گرفتید عیسی؟ برید بگردید. حواسش نبود که خدا چیکار کرده، او رو شبیه عیسی کرده. اینم مکر الهی بود. اینو گرفتن ده بزن میبردنش، اینم انکار میکرد، میگفت با من مسیح نیستم، چه چرت و پرت دارید میگید. میگفت هی برای همین داریم تو متون تاریخی که میگن حضرت عیسی رو وقتی به صلیب کشیدن، عیسی بودن خودش چیکار میکرده؟ کتمان میکرده. اینا آقایون مسیحی بیان جواب بدن، این چه پیغمبریه زده زیرش؟ حالا پیغمبرم میگن خداست. ابو عبدالله ما تو گودال عرضه میداره به بارگاه الهی، رزم به رزاک تسلیما لامرک لا معبود سواک، این جمله رو داره میگه. بعد توی تورات داریم، توی انجیل داریم که حضرت عیسی روی صلیب میگفت ایل ما شبختنی، خدای خدای چرا تنهام گذاشتی؟ چون اصلا حضرت عیسی نبود به صلیب کشیده شد، حضرت عیسی به غیبت رفت، همونطور که ریختن امام زمان رو. میدونی که پیدا کردن آقا صاحب زمان رو، تا در اتاق اومدن، اومدن تو خونه دن یه اتاقیه، بعد دو نفری خواستن گفتن دیگه اینجا راه بندونه دیگه، نمیتونه در بره، شمشیرها رو کشیدن، در یهویی باز کرد، دیدن باد میخوره به پرده، اتاق پرده شون، باد از کجا میاد میخوره به این پرده؟ پرده رو زدن کنار، یهویی دریا دارن میبینن، یعنی توی اتاق فکن در بزن یه دریا ببینی. ترسیدن، دیدن یه آقای کنار ساحل داره نماز میخونه، توی خونه، توی عراق، بری توی اتاق دخمه ای ببین اینجا داره باد میاد، اینکه پنجره نداره، این دخمه باد از کجا؟ پرده میزنه که ببینید دریا. اما این که حالا این تا اینجای ماجرا، حضرت مسیح اومد بشارت داد، گفت بدونید که پسر انسان خواهد آمد. در انجیل هم تا تونس با عنوان پسر انسان اسم برد. خدای ما حکیمه، میدونست اینا سالها بعد خواهند گفت عیسی پسر خداست، بر همین لفظ منجی رو با چه عنوانی یاد کرده؟ پسر انسان. الان ما از آقایان مسیحی میپرسیم شما بفهم، خب عیسی که پسر خدا باشه، این پسر انسان کیه میخواد بیاد؟ 85 بار استفاده شده پسر انسان، که مستر جیمز هاکس آخوند مسیحیه، قاموس کتاب مقدس رو نوشته، او میگه 30-35 تاشو میتونیم بگیم عیساست، اون 50 تای دیگر نمیدونیم که، یه نفر دیگه است. پس حضرت مسیح یکی از منجی هاست، آمد یهودیت را نجات بدهد از تحریفات، معادل اسلامیش می شود امام باقر امام صادق. انقدر اراجیف تحریف کردن توی اسلام، می دونید که منع حدیث بود از پیامبر، آقایان تا سر کار آمدن دستور دادن هیچ کس حق نداره پیامبر حدیث نقل کنه. اینی که دارم میگم شیعه و سنی قبول دارن ماجرا رو. اگر شما یه حدیث از پیغمبر میگفتید درازت میکردن، انقدر شلاقت میزدن که نگو، صحابه میترسیدن، یادشون میرفت یا دهنشون یه چیزی میپرید، میگفتن آره بابا ما یه مسئله پیش میاد، گفتن آقا ما با پیغمبر نشستون پیغمبر اینطور فرمود، گفتن حدیث نقل کردی دراز بکش. اون بنده خدام دست به کتک زدنش خیلی خوب بود، درش معروف بود دیگه، شلاقش دا میخورد اینا رو میزد، سالها نتونستن حدیث نقل کنن. این باعث شد که بعد جالبه اینا حق نداشتن حدیث نقل کنن، آقای کعب الاحبار اجازه داره، آقای ابو هریره اجازه داره. جالبیش چیه؟ هر دوتا اینا یهودی مسلمون شدن. کعب الاحبار که خاخام یمنی بود هستن. ببینید صحابه چی میگن در مورد اینها؟ میگه طرف بچه بود، ما یادمونه موهای کنار شقیقه‌شو که میبافتن برای شد، این ویژگی موی سر یهودیاست دیگه، میگه تو کوچه ها بازی میکردیم موهای کنار سرش، ما یادمونه کنار شقیقه‌ش. به یک بار مسلمان شد، ایشون اجازه شروع کردن تحریف. مثلا شما کلی روایت اینا وارد کردن از چی؟ فضیلت قدس بر کعبه. قدس بر کعبه یعنی دو تا خونه مقدس داریم، یکی کعبه است، یکی چی؟ بیت المقدس. بیت المقدس خیلی فضیلتش بیشتره، اینا گفتن. یا جالبه برید تو تفاسیر اهل سنت نگاه کنید، بعضن به تشیع راه پیدا کرد، منتها علمای ما به واسطه اهل بیت سری پاکسازی کردن. دقت کنید تفاسیر متعدد، که جالب بدونید منظور از قربانی و ذبیح فرزند حضرت ابراهیم کیه؟ اسحاق. اینا کیا وارد کرده؟ کی انگیزه داشته اینا رو بیاد وارد کنه؟ تو تفاسیر اومده گفتن نه اینجا گفته که ما به تو یه فرزندی به تو میدیم، بشارت میدیم به غلامن، به یه فرزندی که از صابرین خواهد بود. این منظور اسحاقه. شروع کردن تفاسیر وارد کردن، هر جا پاشون رسیده خواستن. بسیاری از این اسرائیلیات این قصه های عجیب غریب در مورد پیغمبر کاریناست. مثلا یه چیز جالب، یه نکته میخوام به شما بگم برای عزیزانی که حوزه قرآنی مطالعه دارن، کسایی که قرآن حدیث میخونن، نکته جالبیه. ما باید بفهمیم انگیزه تحریف چیه دیگه. اینجا رو دقت کنید، مثلا اینا خیلی علاقه داشتن پیامبران الهی رو تخریب کنن. قصه هایی که نقل کردن دیدید همیشه خدا حضرت موسی رو داره ضایع میکنه. خدا به حضرت موسی میگه بیا برو اون کار رو انجام بده، بعد حضرت موسی میاد توی قومش اعلام میکنه، بعد اون اتفاق بیفته یا نمیفته. چی شده؟ میگه یه بندم خودش مستقیم به من اینجوری گفت. چقدر اینا رو شنیدید؟ چرا پیغمبرتو خراب میکنی؟ خب پیغمبرت هم در جریان بذار. نه، میخوام بگن ما نیاز به پیغمبر برای ارتباط به خدا نداریم. ریشه وهابیت رو اونجا برید پیدا کنید. بابای این وهابی ها یهودیان، اونا فرقه سازی میکنن. دقت کردید؟ مثلا شما نزدیک 50 تا قصه شنیدید که همیشه خود حضرت موسی داره ضایع میکنه. اینا بر ریشه هاش رفت پیدا کرد. یا افعال عجیب غریب به انبیاء خدا نسبت داده شده، اصلا باور کردنی نیست، اصلا به من و شما بگید نمیپذیریم، چه برسه پیغمبر خدا. نه چی نشعت گرفته اسرائیلیات. جالبه همم تو اسلامش میگن اسرائیلیات، یعنی کار اینا بوده. استاد تحریف تاریخ، استاد الان این کوروش رو چجوری نشون میدن؟ کوروش رو یا آدم بیدین دارن نشون میدن تو دنیا، که گفته هر کی دوست داره بعل بپرسته، هر کی دوست داره یهوه بپرسته، هر کی دوست داره مردوک بپرسته، در حالی که کوروش یه آدم یکتا پرست که زده پدر اون کاهنان مردوک هم در آورده. اون کوروش رو تبلیغ میکنن، اما کوروشی که ذوالقرنینه کاملا میزنن تو سرش، اصلا راجبش رسانه‌هاشون حرف نمیزنن. حضرت مسیح هم به هیچ وجه همشین شبیه به دنیا نیامده. اصلا از این داستانا بیاد بیرون، اینا همه رو ساختن، پرداختن واسه خودشون ساختن. چرا گفتن پس دی ماه به دنیا آمده؟ خوب اینو دقت کنید، براتون جا بندازم این مطلب رو. قبلا هم من یه جایی گفتم اینو 7-8 سال پیش، یکی از دانشگاه، اینو دانشگاه شیراز بود کجا بود، اما الان یه زمینی با یه نگاه یه سری اطلاعات دیگه هم بدم که اگه کسی اونم دیدن اینو هم به دردشون بخوره. ببینید حضرت مسیح عملاً دین جدیدی نیاورده بود، اصلا نیومده بود دین جدید بیاره، اومده بود پاکسازی کنه، کاری که امام باقر و امام صادق کردن. امام باقر و امام صادق شروع کردن احادیث رو، نه این نیستش، این بود شروع کرد. فرصت مناسب بود، بنی عباس، بنی امیه ضعیف شد، بنی عباس هنوز قدرت نگرفت، اون وسط یه خلاء به وجود اومد، فقط کار فرهنگی و علمی کردن، ما رو نجات دادن، و اینا ما اینا یکی همین داعشی ها بودیم. الان جالب اینجاست، دقت بفرمایید، وقتی یک نفر حدیث نه حدیث باید برسه به رسول الله، فهمیدید؟ یعنی کسی که به وحی بودنش چی بشه؟ قطعی بشه. بعد بگه مثلا امام صادق هم اگه می‌خواست حدیث بفرماد که اهل سنت قبول بکنن، دقت کنید، باید چی می‌فرموده؟ سمعت من ابی، از پدرم شنیدم، او مثلا از پدرش شنید، او از پدرش، بعد سلسله رجالتو بگی، مثلا رسید به پیامبر یا مثلا مادرم فاطمه، او از امیرالمومنین یا مادرم فاطمه و او از پیامبر شنید. متوجه شدید؟ اینطور باید بگی. اما جالبه امام صادق و امام باقر عمدن مستقیم حدیث نقل میکردن، سلسله رجالشون نمیگفتن. برای چی؟ برای اینکه مکتب شیعی شکل بگیره، بگه اونایی که منو قبول دارن این حرفا رو گوش کنن. رفتن خدمت امام صادق، رسیدن اهل سنت، گفتن پدر تو ما خیلی قبول داشتیم، دانشمندی بود، هیچ کس حق نداره مستقیم حدیث نقل بکنه، اما ما انقدر اعتماد داشتیم به راستگویی او که وقتی یه نکته رو میگفت ما میدونستیم یعنی قال رسول الله سیم، یعنی شکی نداشتیم، حرفی از خودش میزنه خودش نمیگه، بلا فاصله به چی؟ از پیامبر داره با واسطه میگه. و اینجا رو دقت کنید، یهوی امام صادق فرمود قال الله، یه نکته فرمود، یعنی ما مستقیم از خدا هم نقل میکنیم. ولی اینه یه حسابکار دست میگه آچارکشیشون کرد. بنی اسرائیل با بنی اسماعیل شباهت‌های خیلی زیادی دارن. پیامبر فرمود هر اتفاق اونور افتاد این طرف هم میفته. امام باقر، امام صادق، ما معادل حضرت مسیح هم. پس حضرت مسیح دین جدید اصلا نیاورده، اصلا مسیحیت دین نیست از نظر بنده، یهودیت هم دین نیست. آقا دیگه خیلی خطرناکش کردی تو. نه، اینا برای یه قوم خاصن، اینا فقط برای یک قوم خاصن، عنایت داشته باشید. دین اصلا قرار نبوده جهانی باشه. شاید اختلاف نظرم هست در این مسئله، هم نظر بنده اینه، یهودیت و مسیحیت دین جهانی نبودن، فقط برای قوم بنی اسرائیل بودن. برای همینم هم شما براتون شاید سوال بشه که آقا اجداد پیغمبر یا خود رسول خدا قبل از این که پیامبر برسه اینا دینشون چی بوده؟ به دین جهانی قبل. دین جهانی قبل چی بود؟ دین حضرت ابراهیم. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانی یا بل کان حنیفا مسلما. حنیف یهودیت ورژن برای بنی اسرائیله. مثال براتون بزنم، چشم، مثلا در یهودیت گوشت شتر حرامه، گوشت خوک هم حرامه. اونجاش که گوشت خوک حرامه درسته، این ابراهیمیه، دقت کنین. اما گوشت شتر حرام بودن برای چیه؟ برای که خدا میخواست بنی اسرائیل تنبیه کنه. اینا که من فردا بگم آقا دیگه حق نداری صبحونه مثلا اینو بخوری، گفت برای شما حرومش کردم. آیا گوشت شتر الان باید برای کل امت حرام باشه؟ نه، برای یهودی بله حرامه. یهودی بخوره گناه کرده. شما میگه خط ویژه اتوبوس میتونه بره، تو با ماشین سواری نباید بری. میخواست از این آیهش هم آورد قرآن، اینا تنبیهشون میگن آدم زبون نفهمی بودن، اذیت میکردن، این همه معجزه رو شما برای سنگ انجام میدادی، یه تکونی میخورد. به خدا معجزات عجیب غریب، از رودخونه رد شدن افتن و برد یه بوتی بر ما ردیف کن بپرستی، از دریا، همون دریایی که رد شدن آیه، اون دریا رد شدنش هم داستان داره. اینی که من دیدم تو فیلم ها میزنن یه راه باز کردن، این نبود. اول اینجوری که شما قرقر کردن، حضرت موسی علیه السلام عصا رو که زد دریا که باز شد، همینجوری نگاه کردن، گفت برید دیگه دنبالتون داره میدوه. گفتش که ما نمیریم، اول یکی بفرست. حالا مطمئنم اول خود حضرت موسی رفت یا هارون رو فرستاد، یکی از برادرها اول رفت، یکم آخرین اومد. بعد گفتن نمیریم. گفت چیه؟ گفت کفش گلیه. به امر الهی یه بادی به وزیدن گرفت، خشک کرد کف اونجا رو. قدس شوار گرفت، خشکش کرد. گفت بفرمایید. گفتن ما دعوامون میشه، ما 12 تا قبیله ایم، با هم دعوامون میشه تو رو. بابا داره حمله میکنه، رسید داد اینجا. نه همینی که هستش. گفت چیکار؟ گفت 12 تا راه درست کن. 12 تا راه درست کرد حضرت موسی. هر کدوم از فرزندان بنیامین از یه طرف، فرزندان مثلا یوسف از یکی، فرزندان لاوی از یکی، 12 تا پسرای حضرت یعقوب. بعد یه گفتن که برید دیگه. نه ما نمیریم. با چه مرگتونه؟ من رفتم از کجا بفهمم اون اومده؟ گفت چیکار؟ گفت بین راه یه سوراخی باشه ما ببینیم بغلیمون داره میاد یا نه. همین چی شد؟ 12 تا راه، اون وسط هم دیوارا پنجره داشته، دیوارای آبی. آب پنجره داشته هم دیگه میاد. رسیدن اون طرف، یعنی معجزه رو باور کنیم مثلا برای سنگ انجام میده، سنگ تا آخر عمرش میرفت سجده. خب رسیدن اون طرف، دیگه قوم دارن بود میزنن. گفت خدا این شکلی برای ما ردیف کنی خیلی خوب. حضرت موسی ناراحت شد، بود شما دیگه کی هستید؟ اینا یه همچین جماعتی حضرت مسیح، برای خدا تنبیهشون میکرد. مثلا یه بلا سرشون آورد 40 سال، هر چی را میرفتن سر جای اولشون برمیگشتن. 40 سال یتیهون فی الارض 40 سنه، روز را میرفتن شب یه خسته میشدن، میخوابیدن صبح اینا سر جای اولشونن. بیچاره شون کرد. اونا مد پیغمبرا رو واقعا اذیت کردن. یه پیغمبر مثلا توی بین و طول این 50 تا پیغمبر سر بریدن. پیغمبر تبلیغی زیاد داشتن. برای این خانواده، برای اون خانواده، برای این هر 12 قوم مثلا هر کدوم یه دونه از این پیغمبرانی که صاحب کتاب نبودن. ایزابل 50 تا پیغمبر سر برد. انگار نه انگار. صبح رفتن در به قول کلکرای مغازشون هم دادن بالا. برای چه خدا میگی بابا شما دیگه لعنتتون کردیم شما. این تحریفات به یه جا رسید خدا دیگه آخرین پیامبرشو برای اینا میفرسته از بنی اسرائیل. دقت کن کیو میفرسته؟ عیسی ابن مریم علیه السلام. عیسی ابن مریم میگه که بدونید من تورات قبول دارم، منتها تورات اینا نی. اینقدر اینا تحریف کرده دن که فکر کنه حضرت عیسی یه دین جدید آورده. شنیدی میگه آقا صاحب از زمان وقت ظهور میفرمان اسلام رو عرضه میکنن، برخی میگن یه دین جدیدیه. این یعنی ما دوچار تحریف شدیم؟ نه. وهابیه چی میگه؟ وهابی میگه این که شرکه ها؟ به اون زمانش هم میگه. دو، حضرت عیسی اصلا ادعایی نشه دین جدید آوردم، این همه پیغمبر اومدن. حضرت عیسی خودش یهودیه، از قوم همون است، از نسل همون است، از میان همون اومده. این همه پیغمبر داشتن، کتاب آوردن که پیغمبر یهود. حضرت عیسی اومده صاحب کتابه، منتها اومدن چیکار کردن؟ گفتن نه این خیلی حرفش خطرناکه و انصافا هم یه سر و گردن بالاتر از بقیه پیغمبرای اون موقع است، پیامبران بنی اسرائیل، یعنی قابل مقایسه نیست با یه کسی مثل حضرت زکریا. معجزات عجیب غریب و وعده داده شده که او کسی است که وارد معبد سلیمان میشه در حالی که سوار بر درازگوشی است. تو کتاب اشعیای نبی وعده‌اش اومده بود، منتظرش بودن. وقتی حضرت مسیح اومد دیدن، حضرت مسیح اومد یه خبرم به اینا داد، گفت بدانید که چون بنی اسرائیل انقدر شما عهد شکستید، انقدر پدر سوختگی کردید، دیگه بعد از این از بین شما پیغمبری نخواهد اومد. این شاخه خشکید. این عیناً تو انجیل الان هست. من گفتم سخنرانیام حتما کسایی که میخوان دقیق کار علمی انجام بدن تو حوزه ادیان، سخنرانی شجره طیبه بندر پنجشنبه‌مو گوش کنن تهرانو. حضرت عیسی میخواست وارد معبد بشه، معبد سلیمان بشه. قبل وارد شدنش یه درخت انجیری رو دید. به درخت انجیر گفت خشک شو. درخت سرزرب خشک شد. بعد گفتن یا ای پیغمبر خدا چرا اینو خشکش کردی؟ هیچی نگفت، رفت تو معبد. بعد شروع کرد با این خاخاما بحث کردن. بحثش خیلی قشنگه، یه جوری با اینا مباحثه کرده، اینا اگه بگن آرام ضرر کردن، اگه بگن نم ضرر کردن. قد قشنگ و فنی بحث میکنه. یا آخرش حضرت میفرماد درختی که میوه نده باید خوش بشه. بیرونم یه درخت انجیری که میوه نداشت چیکار کرد؟ خشکش کرد. بهشون فهموند، گفت شما بنی اسرائیل از شجره ابراهیم، این شاخه دیگه میوه نمیده، ثمره نداره، خشک خواهد شد و شاخه دیگه میوه خواهد داد. منظور کی بود؟ اسماعیل. بشارت داد به آمدن منجی. اسم رو هم گفت و همه هم منتظر بودن. اصلا یکی از دلایلی که یهودی بلند شدن شمال مدینه برای چی بود؟ برای همین. چرا مکه نیومدن یهودی‌ها تو مدینه؟ به خاطر که تو پیشگاهی‌ها اومده بود در شما، در تیما. برید کتاب اشعیای نبی بخونید، میگه در تیما سکنا گزینید و در جنگل عرب منزل گزینید، بین اعراب برید، اونجا در تیما، تیما شمال مدینه است، چون آن فرد وعده داده شده در اونجا تشکیل حکومت خواهد داد. برای همین یهودی‌ها از بیت المقدس کوچ کردن اومدن اونجا. جالب، مردم مکه پیغمبر رو اذیت میکنن، مردم مدینه پیامبر ما رو ندیده قبولش کردن. میبینید چقدر جالبه؟ با اینکه پیغمبر بچه مکه است، خیلی هم دوست داشتنی بوده تو مکه، لقبش امین بوده، مردم مکه اذیتش میکنن، مردم مدینه ندیده قبولش کردن. دیدی که اصلا ندیده چند نفر فرستادن باش بیعت کردن. چرا؟ بس که نشانه های ظهور رسول الله رو در کجا شنیده بودن؟ از یهودی ها شنیده بودن. قرآن میفهمه یعرفونه کما یعرفون ابنام، یه طوری شناختن پیغمبر که مادر بچه‌شو میشناسه. ممکنه مادر بچه‌شو اشتباه بگیره با یکی دیگه؟ امکان نداره. میگه این طور شناختن. مشکلشون چی بود؟ چرا نه فرزندان اسحاق نیست؟ حضرت عیسی وقتی آمد یهودیا دو دسته شدن، عده‌ای که میگفتن این حرفش درسته، یه عده دیگه میگفتن نه، رگ نژادیشون زده بود بالا، باید میپذیرفتن دیگه، خوش شده دیگه، حقو نمیتونستن بپذیرن. اینا دو دسته شدن، به اونهایی که حضرت عیسی رو پذیرفتن، اونام یهودی بودن، به اونا میگفتن ناصری، یعنی یک فرقه شدن از یهودیت. ما چطور یه دو تا مثلا اسلام داریم، شیعه سنی داریم، اونام یهودی دارن، یهودی فریسی، یهودی ناصری. بعدها یهودیت نا... یه اومدن چیکار کردن؟ گفتن دیدن دونه دونه یهودیا دارن میرن ناصری میشن. چرا؟ چون معجزه دیدن، خیر دیدن، رفتار خوب دارن میبینن، خاخامای بر اذیت میکنن. گفتن بیچاره شدیم بعد چیکار کنیم؟ گفتن این فرقه سازی یهودیه. گفتن یکی از خاخامای خودشونو فرستادن، گفتن تا میتونستن این بدبختای مسیحی جدیدو میکشتن. حالا بهشون بگیم ما بگیم مسیحی دیگه، هی بگم ناصری شاید اشتباه بگی تو ذهنتون. اینا رو میکشتن. گفتن چیکار کنیم؟ هر چم میکشتن بیشتر میشدن. گفتن یکی از خاخامای خودمون رو باید بریم فرقه بسازه تو اینا. یه فردی به اسم شاول که خاخام یهودی بود که تا دلتون بخواد مسیحی کشته بود، یهوی رفت تو دمشق از فلسطین. رفت دمشق، اونجا دمشق ادعا کرد که من بین راه اصلا خبر رسیدین داره میاد تو دمشق، همه مسیحی‌ها فرار کردن. بس که آدم کش بود. یه گفتش که خبر دیدن با آدم کشتن راه پیش نمیده. یه راه دیگه. رسید اونجا همه رو داد زد، گفتش آ به مسیحی بگید من باشون کاری ندارم. یه خبری میخوام بگم. من خودم مسیحی شدم. عجب. مسیحی‌ها جمع شدن دورش. واقعا گفت آره. گفت من می‌خواستم اینجا برای کشته کشتار شما، اما بین راه در بین زمین و آسمان عیسی بر من ظاهر شد. به من گفت چرا انقدر پیروان منو میکشی؟ منم گفتم غلط کردم، من خودم مسیحی شدم. بلنش. جالبه این اجازه تبلیغ داشته، با این کاری نداشتن. این شروع کرد تبلیغ کردن. کارشون توی فلسطین نگرفت. چرا؟ چون شاگردای حضرت عیسی مثل پتروس بودن اونجا. وصی حضرت عیسی پتروس یا شمعون عمون صفا، جد مادری امام زمان جلاله. او چه اونجا بود؟ جالب همین الان مسیحی‌ها تو کتابشون دارن که شمعون یا همون پتروس برگشته به این آقای شاول گفته تو منافقی. دارن ها، اما باز امینو قبولش دارن. اسمش هم عوض کرد، گذاشت پل، که یونانی شو هم میشه پولس، یا اوس میذارن یونانی آخر همه چیز. این چیو ساخت؟ این چیزی که امروز ما بهش میگیم مسیحیت. گفت کی گفته؟ خدا گفته گوشت خوک نخورید. میتونید گوشت خوک بخورید. یهودی گوشت خوک نمیخورن، ما هم نمیخوریم، مسیحا میخورن. اینا که شروع کردن گوشت خوک خوردن، بعد خاخاما برمیشنشن به یهودی میگفتن میخواد بره توی مذهبی که گوشت خوک میخورن. اینا میدن آیه توراته. نه گفتن راست میگن، واقعا منحرفه. متوجه چی شد؟ اومد یه چیز دیگه، ختنه کردن پسران در دین حضرت ابراهیمه. در یهودیت هم بوده، در اسلام هم هست. مسیحا ختنه نمی‌کنن. کی بهشون یاد داد؟ پولس. یک دین جدید ساخت. چون دقت کنید، چون تو فلسطین شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن نمیذاشتن، دین این کجا گرفت؟ جایی که اونا نبودن، اروپا. تو اروپا هم برای اینکه دینش خوب پیش بره، خیلی عقاید قدیم اروپایی‌ها رو دستکاری نکرد. اونا تفکرات پیگانیستی داشتن، یعنی کافر بودن. خورشید رو میپرستیدن، زحل رو میپرستیدن، سیاره زحل رو میپرستیدن. هر سال 17 دسامبر رو جشن میگرفتن، یک هفته جشن میگرفتن، خدای زراعتشون بود. پولس که اومد با اونا کاری نداشت، گفت همه ایناتون بمونه. برای همین چی شد؟ اون خورشید پرستیه توی اروپا با این دین جدید قاطی شد. شد این خورشید پرست ها چه روزی براشون مهمترین روز سال بود؟ روزی که از اون روز شب دیگه چی بشه؟ کوتاه بشه، روزها بلند بشه. میشه که شب یلدا، دیما. اینو میگفتن زاد روز خدای خورشیده. خدای خورشید تو زمستون رفته، میخواد دوباره برگرده. خود واژه یلدا، شب جشن یلدا و شب یلدا رو که میدونید، این برمیگرده به آیین میترائیسم ایرانی ها. ایرانی ها هم قبل اینکه زرتشتی بشن چی بودن؟ خورشید پرست بودن، مهر پرست بودن، میترائیسم بهش میگفتن. شب یلدا فرداش میخواد روزا دوباره بلند بشه، خدای خورشید. یلدا در زبان سوری آرامی یعنی به دنیا آمدن. همین الان تو عبری یلد یلدا، پسر دختر. ولده به دنیا آمدن. یلد یلدا یعنی شب زاییده شدن. میخوام نکته ظریف اینجا داره. برای همین اینه چیا براشون مقدس بود؟ هر چیزی که به خورشید ربط داشت، چیزی که نماد جاودانگی بود. تمام درخت ها زمستون از بین میرفتن جز کدوم درخت؟ باریکل. برای خورشید پرست مقدس بود. کاجا اومد تو کریسمس. و ازش شروع کردن خورشیدای کوچیک آویزون کردن. حضرت مسیح، من بررسی که خودم انجام دادم، هر چه باشه قبل مهر ماه به دنیا آمده، یعنی دیگه بیشترین حالت اینکه مهر ماه به دنیا بیاد. از کجا این آمدن اینو ساختن؟ این بود که تو ماه مارس، این بحثش خیلی دیگه فنی میشه، میگفتن آن نطفه الهی در رحم مثلا مریم قرار گرفته است، نه بعدش هم میشه چی؟ دسامبر. بله دیگه، بعد میگه ماه دسامبر اینو که آوردن. بعد شما 24 و 25 دسامبر، بعضیا 26 دسامبر جشن میگیرن. ارمنیای ما و یهودی ارتدوک، مسیحی ارتدوکس شرقی روسا ژانویه رو جشن میگیرن. اینا بهشون اختلافی شده دیگه، بلا تشبیه بلا تشبیه تشبیه، مثل این اختلاف که ما داریم پیامبر 12 ربیع الاول به دنیا اومد یا 17 ربیع الاول بین شیعه و سنی. دقت بکنید 17 روز ساتورنالیا، اون آیینی که قبلا در اروپا بود، 17 دسامبر یه هفته جشن میافتن، روی 17 هفته اضافه کنیم میشه چقدر؟ 24. همین میشه. یعنی خدای خورشیدی که تازه تا قبل میپرستیدن در قامت مسیح پرستیدن، یعنی مسیح شد اما خدای خورشیدشون. یه موقعی من وقت داشتم 45 تا اشتراک پیدا کرده بودم بین خورشید پرستی و مسیحیت. این هم جا افتاد. جالب بدونید در دو قرن اول، در دو قرن اول در مسیحیت اصلا شما حق نداشتی جشن تولد بگیرن برای حضرت عیسی. جشن تولد گرفتن برای حضرت عیسی رو اینا کار شرکامیز میدونستن، بد میدونستن، میگفتن این پیگانیستیه، این مال کفاره. از 221 میلادی اینا رو مارو شروع کردن. یکی از کشیشاشون یه فرمانی داد، اون کتابی نوشته شد و دیگه شد این. الان هم دیدی باز اختلاف میگیرن دیگه، گفتم مثلا ارامنه و ارتدوکس شرقی یه جوری دیگه میگن. این شد این مسیح، یعنی مسیحی که پیغمبر خدا بود رفت شد خدای خورشید. این ماجرای سه روز مردنش پس از صلیب کشیدشن و دوباره زنده شدن خدا هم دقیقاً بیاید برید ببینید در اروپا هست، تو قصه های اروپایی ها، که خدای خورشید کشته شد و پس از سه روز دوباره زنده شد. اینها قبل از این که دعای نفهم ببینید، نگاه کن، مهر پرستی و خورشید پرستی تقریبا تو کل دنیا بوده، منطقی هم هست، دلیل عقلانی پشتشه. چرا؟ چون یه جامعه که نه برق داره، نه تکنولوژی داره، نه هیچی نداره، کشاورزی دامداریه، زمستون و شب براش یعنی مرگ. تمام زندگیش با چی گره خورده؟ خورشید. شب میشه امنیت از بین میره، میترسه، نمیتونه ببینه، لامپ نداره بزن پروژکتور بندازه. که ما دیدی به شوخی میگه اون طرف مثل مرغ سری میره میخوابه، کیا رو میگیم؟ غروب میشه میرن میخوابن. او پدر بزرگ مادر بزرگا اینطور بودن، اینا اینجوری عادت کرده بودن، کله صبح زود بیدار میشدن، شام زود میخوابیدن. الان ما نگاه کن تو 12 شب انگار انگار، برای اینکه روز آوردیم تو خونه هامون دیگه. خورشید برای همین مقدس بود، تو ایران هم پرستیده شده، توی بین النهرین پرستیده شده، شمش که بعدا شد اسمش چیه؟ شمس، خورشید. بعد یه سری از ستاره ها در نبود خورشید جایگزین خورشید میدونستن، نماینده های خورشید میدونستن جایشون اونجا، ایشتار، ایستار، استر، ستاره، نه همش هست زبان فارسی هم مونده. اینا آوردن مسیحیت رو ترکیب کردن. فلذا ما بعد از حضرت مسیح دو تا مسیحیت داریم، یه مسیحیتی که پیرو شاگردای واقعی حضرت عیسی بودن بهش گفتن ناصری، یه مسیحیت هم که این پولس ساخت، فرقه ساخت شدن چی؟ پولسی. تا سالها هم با هم اختلاف داشتن، این شیعه سنی بودن. تا کی؟ تا زمان اسلام. اسلام که اومد اون مسیحی های ناصری همه مسلمون شدن. چرا؟ چون طبق نظریه اونا قشنگ میدیدن ذبیح کیه، منتظر پیغمبر بودن تا پیغمبر داشتن کردن سری. اون بحیرای راهب که شما شنیدید میگه تا پیغمبر میبینه ایمان میاره گریه میکنه، از ناصری هاست. بعد جالبه، موارد متعدد در تاریخ نقش شده، در همین ترکیه کنونی و سوریه خیلی از این ناصری ها رو میکشتن مسیحای پولیسی، خیلی قتل عام کردن ازشون. او مسیحیت ناصری مسیحیتی بود که وعده داد به رسول خدا. و این نکته آخرم باشه عرضم رو جمع بکنم، این که نکته مهمی، دقت بفرمایید، این که حضرت مسیح هم یکی از منجی ها بود، اما آن منجی وعده داده شده نبود. خودش داره میگه، انجیلش داره میگه، پسر انسان یکی دیگه است که وعده داده شده، و او کسی است که دو شاخه رو دوباره به هم متصل میکنه. مادرش از نسل اسحاق و پدرش از نسل اسماعیل. این که در روایت داریم که من دیدم یک کلیپی اومده بود تو شبکه‌های اجتماعی خیلی پخش می‌شد در مورد صحبت یه روحانی بنده خدا بود داشت صحبت می‌کرد، این درسته، روایته که امام زمان عجل الله چهره بنی اسماعیلی است، هیکل و اندام بنی اسرائیلی، یعنی قد و قوارش. روایت چیکار شده؟ این نیست؟ و چه ایرادی باشه؟ پیامبران الهی بودن. حضرت ساره، حضرت هاجر، اینا زنان بهشتی هستند. فرزندان حضرت ابراهیم از شاخه اسحاق کلی پیغمبر الهی داشتیم. داوود، سلیمان، موسی، یوسف، اینا پیامبرن. الیاس، حضرت مسیح یکیشون. خون به دل کردن اینا رو. ببخشید بهتون بر نخوره، همونجوری که ما خون به دل کردیم پیغمبر خودمون و امامامون، جامعه اسلامی با پیغمبر خوب تا کرد. اونا اگه عیسی رو واقعا به صلیب نکشیدن، اینا حسین ابن علی رو در گودال قطع قطع کردن. برای همین یهودیت و مسیحیت منتظر ظهور مشایح مسیحن، میگن مشایح بن دیوید، مسیح پسر داوود، از نسل داوود باید باشه. فرقشون تو چیه؟ یهودی ها میگن اون مسیح هنوز نیومده. مسیحی ها میگن چرا دیگه اومد، به صلیب کشیدیمش، به صلیب کشیدینش. و اینا در مورد اصلش بحثی ندارن. همین اختلاف بین مسلمان هست. سنی ها میگن به دنیا نیومده، شیعه ها میگن چرا به دنیا آمده، اما که دنبالش افتادید میخواستید بکشید، بابا هاشم کشتید، پدرش هم بردید تو پادگان نظامی نگه داشتید که مطمئن باشید ببینید بچه کجا به دنیا میاد. قرآن نظر کدوم رو تایید کرده؟ مسیحی‌ها رو، که یعنی منجی زنده است. زمینی حداقل نفی عقلی دیگه نمیتونن بکنن. نظر شیعه تایید شده. چجوری برای حضرت مسیح میشه؟ برای ما نمیشه؟ اینو برادر اهل سنت رو جواب بدن. هرچند بدونید که بخشی از اهل سنت قائل بر ولادت امام زمانن. یعنی قبول دارن که او به دنیا اومده. منتها تعدادشون کمه. تو منابعش هم فراوانه، اسم برده شده، اسم برده شده، با روایت دیگه هم قابل اثباته، حدیث خلفا اثنی عشر این وعده داده شده. اونا یه سری نشونه دارن، ما هم یه سری نشونه داریم، اهل سنت هم یه سری نشونه دارن. نشونه ها رو که کنار هم میچینی اشتراکات فراوانه. اخیراً یهودی ها یکی از خاخام های بزرگشون یه حرفی زده بسیار عجیب، شاید احتمالاً بسیار زیاد خیلیتون نشنید، چون اینا مطالعات تخصصیه و طرف باید وقت داشته باشه بره این چیزا رو دقت کنه. یکی از خاخاماشون گفته بود که منجی به دنیا آمده است. اونا میگن منجی زنده نیست. مثلا اگه مثال میزنم 1430 قرار ظهور کنه، 1400 خدا به دنیا میارش. چی گفته این خاخام بزرگ اینها؟ منجی به دنیا آمده است. یا این اتفاقی که در بیت المقدس افتاده ساده نگیرید، این ماجرای ماره، این تو پیشگویای جدی اینا. اونجا حرم امن الهیه، میگن هیچ کس به کسی تعرض نمیکنه. تو کتاب ها و پیشگویای ناینه که تو آخر زمان انقدر قبل از ظهور منجی انقدر فضا سیاه و تاریک میشه که مار به کبوتر حمله خواهد کرد، اینا داشتن دعا میخوندن پای دیوار، پای دیوار ندبه، یهویی دیدن یک ماری از لای سنگا اومد بیرون، جستیز از سمت کبوتره. خیلی هم ریختن گوشی ها رو جمع کردن و فلان، منتها فیلمش اومد بیرون دیگه. اراده الهی برای این قرار گرفته که فیلمش بیاد بیرون و پخش شد. خبرگزاری روسی زودتر از همه، چون ارتدوکس شرقی اینا با هم اختلافات دارن دیگه، با کاتولیکا و پروتستانا، سری خبرش رو پخش کردن و یعنی خبر پخش شد.
اون پسر انسان نشانه هاش در انجیل هم یه چیزای دیگه ایه. من اربعین خیلی اینو میگفتم قبلش هم، یه از نشانه های ظهور پسر انسان این است جمیع امت های زمین سینه زنی کنند. این توی انجیله. اولا پسر انسانه، عیسی نیست، چون شما میگی عیسی پسر خداست، خدای ما حکیمه، میدونست اینا این حرفو خواهند زد، منجی رو لقبش گذاشت پسر انسان، son of man، دبرد نشا، اینم عبارت آرامیش. اما son of god شما میگید، میگید پسر خدا. این اونا دارن اینطور میگن. در تفکرات ما هم اینه که حضرت مهدی و حضرت مسیح علیهم السلام با هم ظهور میکنن و یکی از عوامل اصلی گرایش مسیحیت به حضرت مهدی عجل الله تاییدیه توسط حضرت مسیحه. نماز میخوان بخونن که حضرت مهدی میفهمد تقدم یا روح الله، که به حضرت عیسی میفهمد که شما جلو بیستی، تعارف میکنه بهشون، که حضرت عیسی میگه که من وزیرم، امیر شمایی. و وقتی حضرت مسیح اقتدا میکنه به امام زمان دیگه حساب کار دست خیلی. اونا اینم میدونن این پدر سوخته ها صهیونیستا، دارن برای اینم آماده میکنن دنیا رو. اخیراً دارن کلی کتاب مینویسن، فیلم میسازن، مستند میسازن. میدونی چی میگن؟ میگن دجال وقتی ظهور میکنه اسمش چیه؟ مهدی، نعوذ بالله، the 12th امام، امام دوازدهه. امام دوازده کجا معنی داره؟ the Islamic Antichrist، Antichrist یعنی ضد مسیح، دجال. میگن دجال اسلامی است. بعد این دجال دقت کنی کنارش یه پیغمبر دروغینی داره که میگه من مسیحم. اونم کیه؟ حضرت عیسی واقعی. این دوتا جلوی مسیح اصلی می ایستن. اون مسیح یه مسیح قلابی که خودشو میخوان رو کنن. قشنگ میگه برعکس دارن همه چی رو. 2 میلیارد آدم هم دارن اینا رو گوش میکنن. ما هم بی عرضه بلد نیستیم به دنیا اینا رو بگیم. اونا رسانه دارن. چند تا ما رفتیم انگلیسی یاد بگیریم، بریم آلمانی یاد بگیریم. بابا از هر 3 نفر رو کره زمین یا چینیه یا هندیه. چسبیدیم فقط به عربا. فقط داریم شبکه عربی میزنیم، دیدید؟ با اینا مسلمونن، میخواد چیکار کنی اینا رو دیگه؟ 300 میلیون عرب هم بیشتر نداریم تو کل دنیا. بعد یاد بگیریم، کلیپ بسازیم، شبکه‌های اجتماعی رو پر کنیم، توییت بزنیم، یوتیوب بذاریم. بله از ابزار خودشون استفاده کنید. یادتون نره این صوتی که از مرحوم آیت الله خزعلی ما پخش کردیم، کهشون سال 55 تو قم داره سخنرانی میکنه، میگه بدونید قبل از ظهور امام زمان یک اتفاقی در زمین خواهد افتاد، یک سری آمادگی های مادی. شیخ خواهی میگه آمادگی های 1355، صوتش رو کانالمونه، میگه چه؟ میگه باید یه شب سلسله اعصابی کره زمین رو به هم متصل کنه. میگه مردم میشینن تو خونه هاشون، هم همدیگر رو میبینن، هم صدای همدیگر رو میشنون، دردها، رنجها، چهره ها، شادی ها، غم ها به اشتراک گزارشته خواهد شد. این برمبنا روایت ایشون میگه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ما در تورات بعدش هم تو مزامیر داوود آوردیم که زمین به ارث صالحان خوره. ان هاذا له البلاء بلاغ لقوم العابدین، اشتباه بخونم. این ته حرفه، این وعده الهی است. قرآن ما میگه مسیحی‌ها به شما نزدیکن. ذالک بنام قوم لا یستکبرون، یه مثل صهیونیست ها مستکبر نیستن، نجات پرست نیستن. برید با اینا صحبت کنید. الان ما میدونیم باید بریم چی بگیم. اصلا این بحثی که من گفته واسه علمی بود. نه اینا هم به واسه مسیحی بخواد حقو بخواد دوبارش بگم، من اینا رو بهش میگم. جزئی نیست. میگم بسم الله، بیاید با هم یکی بشیم، دنیا رو برای آمدن مسیح و مهدی علیه السلام چیکار کنیم؟ آماده کنیم. اصلا هم دعوا نداریم کی رئیس کی وزیره. هر ما هر جفتشون اومدن از خود این دو بزرگوار میپرسیدیم کدومتون رئیس کدومتون وزیر. خوبه اینکه دعوا نداره که. باید بریم این کشورهای مسیحی بذارد. خارجه ما باید کار فرهنگی کنه، کاردارای فرهنگی ما کار کنن، در میان مسیحی‌ها باید بریم کلی کار فرهنگی بکنیم. بریم بگیم آقا جان یهودی‌ها با این همه اختلافی که با مسیحی‌ها داشتن در طول تاریخ اینا چقدر از هم کشتن، الان میگن یه دعوامونو بذاریم کنار،
دعوا ما سر اینه که اون مسیح که بیاد دفعه اولش یا دومشه دیگه، درسته؟ عیبی نداره، اومد از خودش میپرسیم. دفعه اولت یا دفعه چی؟ دومت، دعوایی نداریم ما. چرا ما این حرفو نریم به مسیحیت بزنیم؟ قرآن داره میفرماد. مائده 82 لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا، کسایی که میگن ما مسیح هستیم به دوستترین افراد به شما، سه تا هم تاکید داره، لامش تعتیق تا مضارعش تاکید، نون مشدد ثقیلش تاکید. باید بریم کار بکنیم، حوزه‌های علمی ما باید کار بکنن. این همه شما این وهابیا رو میبینیم، اینی سه تا زبون هر کدوم این طلبه‌هاشون بلدن. بریم تبلیغ بکنیم بابا، این شبکه‌های اجتماعی رو ما همش داریم تهدید میبینیم، چرا ازش استفاده درست نکنیم؟ یه نکته خدمت شما عرض بکنم، ما تو این مسیر طبیعیه که اینو باید اذیت بشیم، اگه اذیت نشیم درست نیست. پیامبران خدا انقدر زحمت ها کشیدن، انقدر اذیت ها شدن، انقدر شکنجه ها شدن. برید شما تاریخ رو بخونید ببینید چه بلایی سر پیامبران اومد. آقا برید استدلالاتونو برسونید با زبان خوب، با فرهنگ خوب، با ادب، و همه باید احترام بذاریم. طرف کافر بود، کافر، بالا سر قبر مطهر پیامبر ایستاده بود، با یکی از شاگردای امام صادق شروع که بحث کردن. یه جا دیگه آمپر چسبون این شاگرد، بابا برو دیگه چالید نیست فلان فلان شد مثلا اینطور. او هم برگشت گفتش که تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت بله. گفت دروغ میگی، ما با امامت بارها صحبت کردیم جز ادب ازش ندیدیم. با کافر، کسی نجسه. وحدت میدونی یعنی چی؟ یعنی دلت برای برادرت بسوزه. علامه امینی القدیر رو می نویسه میگه من اینو برای وحدت نوشتم اولش. خیلی عجیبه. دلت برای برادرت بسوزه یعنی چی؟ یعنی دلت بسوزه رو هدایتش کنی. چجوری باید هدایتش کنی؟ با فحش دادن؟ بعد برید ببینید کدام روش، کدام معشیه، کدام عمل کرد شیعه درست کرده در عمل. یه زکزاکی شیعه شد، 20 میلیون آدم شیعه درست کرده تو نیجریه. با چی؟ با اخلاق. بعد ما باید بیاییم به خودمونو بکشیم بگیم جون مادرت غمه نزن. نمیفهم چیکارش کنم. میگم من با اینا دارم حرف میزنم، برو خون بده برای امام حسین. شعائر برو اربعین، پیاده برو اربعین، برو فستیوال آزادگی رو به دنیا نشون بده. امسال اسقف گرجستان اومد حرم امام حسین به سجده افتاد، پیاده اومد مسیر رو با همون لباس خاص مسیحیت. عزیز من سواد فقط بحث فقهی نیستش که تو بحث احکام باشه، برای همین بین مراجع مختلف تفاوت دیدگاه ها وجود داره. امروز باید ما سواد رسانه‌ای هم داشته باشیم، سواد سیاسی هم داشته باشیم، بفهمیم این کار قرآن ماست، این کتاب خداست. در این کتاب میگه آی مسلمانان شما با پیغمبرتون دارید صحبت میکنید، میگید راعنا یا رسول الله، مراعاتمون کن. پیامبر که قرآن نازل میشد برای اینا توضیح میداد، اینا تون متوجه نمیشدن، میگفتن راعنا، مراعاتمون خود آرومتر. یا آیه نازل شد، یهودی از این سوء استفاده میکردن، راعنا به معنی مراعاتمون کن به این معنی میگرفتن که راعنا چوپون ما، یعنی ما گوسفندیم تو هم چوپونمون، توهین توش بود. اومدن چیکار کردن؟ آیه قرآن نازل شد، لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. از این به بعد نگید راعنا، دارن سوء استفاده میکنن، بگید انظرنا، ما رو در نظر بگیر. که نتونن از اون کلمه ایراد بیرون بکشن. بعد بیا بهشون بگو آقا این کار به خدا الان این کار داره. شاید یه گوشه یه جایی من نمیدونم چی بوده، الان رسانه عصر رسانه، به قول ایشون میگه که یک توهین به یک اقلیت مذهبی تو کل دنیا یهو می‌بینن، گوشی‌ها می‌چرخونن، ماهواره‌ها می‌چرخونن، میان همه جا رو پخش می‌کنن. وقت گذشت، ما اون دنیا با جواب اهل بیت رو بدیم، ما اهل بیت به دنیا معرفی نکردیم.